أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
مطرح كنون دو نوع از محل های تجاری که در روایت آمده اشاره کرد که هر دو نوع مربوط به خرده فروشی بود. یک نوع محلاتی رو که خود دولت در اختیار خرده فروشان قرار میده، گفتیم دولت ما باید اصلا به طور مجانی در اختیار خرده فروشان قرار بده و به شکلی که به شکل روزانه هم واگذار میشه. این واگذار اصلا واگذاری دراز مدت نیست. گفتیم یک نوع بازاره که معلوم است از روایت استفاده میشه که به این نوع بازار عنایت هست، یعنی اینطور نیست که هر ساعت مثل حالا در یه شرایط ویژه این نوع بازار در سابقه ایتاد درستان داشتی، نه. از روایت که کان مثلا رسول الله کان امیر المؤمنین اینا لا یأخذون علی بیوت السوق کرا، معلومه این یه مبنا بوده در اقتصاد اسلامی که باید چنین بازاری باشد، بازاری برای خرده فروشان که این بازار خرده فروش ها محلات تجاریش به طور روزانه واگذار میشه، برای خرده فروشان واگذار میشه و واگذاری این هم مجانی خواهد، خود بهره برداران هم اجازه واگذاری به دیگری ندارد. یه نوع محل تجاری است، یک نوع مکان بازاری است که در فقه ما نوع دوم، که این نوع دوم هم احتمالاً اشاره کردیم به بعضی از روایتش که نه، افرادی در ملک خودشون میان محل تجاری احداث میکنن و به عنوان خرده فروش، حالا فرض کنید کسی مغازه خانه ای داره، میاد اجازه میگیره از دولت و در خانه خودش یه مغازه و اندازی میکنه برای خرده فروش. این هم اشکالی نداره که افرادی از ملک خودشون برای خرده فروشی استفاده کنن، البته خود اینجا باید با مجوز دولت. نوع سومی رو که حالا امروز بحث میکنیم، این نوع سوم محل کسب و کار و محل خرید و فروش و محل تجاری بسید. نوع سوم محل تجاری هم در روایت بهش کمابیش اشاره شده و آن محل های تجاری جمله فروشی و کلان فروشی است. یعنی ما یه محل های تجاری داریم که اینا برای خرده فروشی نیست، دیگه برای کلان فروشی. این نوع محل ها دیگه یا باید در ملک خود تاجران احداث بشه، ما تاجری اسمه که زیادی داره، گسترده است، میاد در ملک خودش چند هزار متر میاد یه محل تجاری جمله فروشی را بسازه، یا از سوی دولت این محل جمله فروشی در اختیار افراد گذاشته میشه. این هم به طور دراز مدت باید باشه، میتواند به طور تملیک، منتها به طور تملیک در فقط در شرایط ویژه. ما در بحث اقطاع این است که دولت بیاد زمین رو به کسی ببخشد، تملیک، اقطاع از قطعه، اقطاع اقطاع بعید، اینجا اقطاع از قطعی کردن گرفته شده، نه از قطعه قطعه، یعنی اقطعه الارض یعنی واگذاری زمین رو برای اون قطعی کرد. واگذاری موقت نیست، اجاره ای نیست، بلکه واگذاریه قطعی سیاره. و این خیلی استثنایی است، یعنی در موارد خاص. لذا در روایت ما داریم که حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه در دوران خودشون اقطاع رو اصلا کلن منع، یعنی هیچ جلوگیری کردن اقطاع، با اینکه رسول اکرم در شرایط خودشون اقطاع داشتن. خب چرا در شرایط دولت رسول اکرم از اقطاع میکرد؟ چون وضع اقتصادی اونقدر ناجور بود، اونقدر شدت وضع اقتصادی در جامعه اسلامی بار شده بود، با اون همون جنگ ها و با اون محاصره ها و اینها، با اون ناتوانی خود مردم، لذا ضرورت اقتضا میکرد که رسول اکرم برای تشویق تولید و برای تشویق کار تجاری و کار بازرگانی و کار اقتصادی زمین ها رو، گاهی بعض زمین ها رو به کسانی تملیک کنه تا انگیزه کار بیشتری برپا بوده. اما در زمان حضرت امیر، این اقطاع بعد از رسول اکرم، این اقطاع از مسیر خودش خارج شد، تبدیل شد به چی؟ به وسیله اعمال اغراض سیاسی. یعنی اومدن دیگه بگردن کلان خوب شدن زمین های کلان رو بدن و بعد یک طبقه ای وجود آمد با نفوذ سیاسی. این طبقه از دارایی اقتصادی خودش به نفع نفوذ سیاسی خودش استفاده میکنه، مثل عبدالرحمن و عوف و مثل خود عثمان بن عفان و مثل این بنی امیه که مثلا یه در روایت ما داریم که یخدمون مال الله خدم ابل نقطه تربی، مال الله یکی از مصادیق مال الله که اینا یخدمون مال الله در حق اونها از تعمیر فرموده است، همین اموال عمومی بود که هزاران هزار هکتار اینجوری در اختیار افراد گذاشته میشدن. هر شبت که از این در اون شبت منشأ تبعیض‌های کلان اقتصادی لذا هست تعمیر محکم. اقتا مخصوص شبت ویژه است که تملیک کنن زمین رو، شبت ویژه که شبت سخت بحران رکودی باشه، بحران اقتصادی باشه، چیزی باشه که دولت ناچار بشه برای تحریک بازار، برای تحریک تولید، نه تحریک بازار، این تحریک که تحریک تقاضا قصد غلطیه، قصد غلطی است تحریک تقاضا، ما تحریک تقاضا نداریم. هر کسی میبینه جنسی متقاضی داره برای تولید کنه، جنسی متقاضی نداره برای جنس دیگه تولید کنه، تحریک تقاضا قصد غلطیه. اما اون چه داریم؟ تحریک بازار هست. بله، یعنی تحریک بازار، یعنی به راه انداختن بازار. به راه انداختن بازار عمدتا از طریق ایجاد زمینه تولید وجود میاد. زمینه تولید که وجود بیاد، خب اون مولد چیز تولید میکنه، میره سراغ اون چیزی که مورد نیاز مشتری داره تو بازار. بازار باید به طور خود به طور خودکار خودش پاسخگوی نیاز خودش باشه. این قبلا هم گفتیم مبادله یعنی چی؟ یعنی مصرف کننده چیزی نیاز داره، تولید کننده چیزی تولید میکنه. اون وقت کار تاجر، کار بازرگانی، کار بازار این است که این کالای تولید شده رو برسونه به دست مصرف. خب اگه مصرف کننده این نیست، باید تولید بره به طرف چی؟ بره به طرف اون نیازی که هست که مصرف کننده ده. نه اینکه ما نیاز نیست بیاییم نیاز ساختگی تو دادار به وجود بدیم برای اینکه تولید رو باریم برای بی خود کردیم. تولید کردیم چیزی که مورد نیاز مردم نیست. شما وقتی تولید میکنید چیزی که مورد نیاز مردم نیست، یعنی چیه؟ صنعت جامعه رو میاد کجا؟ یه نوع اصلاح در صنعت جامعه. ما اینو قبلا بحث کردیم، صنعت جامعه محدود، یعنی هر جامعه ای این یک اصل مهم قرآنی است در وضع اقتصادی. تأکید دارد قرآن کریم که عرض یرزق من یشاء من عبادهی به قدر محدودیت هست در رزق رو، محدودیت هست یعنی بنا نیست. ولو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض، تأکید داره که بنای بر این نیست بسط رزق رو اون معنی بشه. رزق وجود داره، رزق کفاف بود برای همه رزق وجود، اما این رزق محدوده، لذا احتیاج بشی داره احتیاج به سیاست گذاری و مدیریت. خب شما رزق جامعه رو، یعنی ثروت جامعه رو، که از اشتباهات بزرگ این دولت فعلی همین بود، این مسئله اینا در وام هایی که برای خرید اتومبیل، اگر اتومبیل، اگر ماشین کسی نیاز داره، خب میشه میگه اون تولید کننده اگر میبینه که نیاز وجود داره، باید به اندازه نیاز بازار بره تولید کنه. بی خود تولید کنه که چی؟ یا بره برای خودش بازاری پیدا کنه در کل در خارج کشور صادر کنه. توی دولت به این ثروت ملت رو خرج اینجا بکنه یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش هست قطعا نسبت به اون جاهای دیگری که نیاز هست دیگه شما اون سرمایه‌ای که بخوای به اونجا بدی نخواهی داشت، یعنی قطعا نمیتونی تولید را بیاندازی. این همه کارخانه از کار افتاده ای که ما داریم، قطعا دولت دیگه پولی نخواهد داشت که این کارخونه ها بده. پول رو رفت اینجا 110,000 هر ساعت که 25 میلیون، این چقدر میشه؟ و اگر این پول رو طور معقولی بین تولیدگران تقسیم کرده بودن که خب این بازار رو راه میاد. تحریک تقاضا چیز غلطی است. حالا اینو در همین بحث بازار این رو بحث خواهیم کرد که در اقتصاد اسلامی فعال سازی بازار از چه طریقی باید انجام میگیره. تا پرت در موازین شرعی مون داریم، ما کار به همه فنون رو دارم عرض شود که فوت و فنهای خرید و فروش که نداریم، اما اون چه معیارهای شرعی کار است رو انشالله بحث کنیم در عرض. لذاست که دولت زمین رو به کسی واگذار می کند که نیازی در شرایطی واگذاری قطعی میشه که واقعا شرایط بازار نیاز به این واگذاری قطعی داشته باشه. ولی اصل این است که واگذاری قطعی نیست، واگذاری دراز مدت می تواند. برای جمله فروشی ها، برای کلان فروشی ها و گذاری دراز مدت انجام ده و تملیک استثنائی است در شرایط خاص. ولذا جمله فروشان یا در ملک خود محل خرید و فروشی احداث میکنن یا از دست دولت میگیرن و دولت به اونها به طور دراز مدت واگذار میکنه. نسبت به جمله فروشی دو سه روایت ما میکنیم. روایت دوم از باب پنجاهم، باب شماره پنجاه ابواب آداب التجاره وسائل الشیعه میفرماید: محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال قال كنت عند اسحاق بن عمار الصیرفی. این آقای اسحاق بن عمار از اون پولدارای اصحاب امام صادق بوده سلام الله تعالی علیه و از وضعش هم برمیاد که پولدار بوده و محل تجارتش هم محل بزرگی بوده نسبتا، چون از خلال روایت استفاده میشه که معامله های کلان میکرده. میگه کنت عند اسحاق بن عمار الصیرفی فجاء رجل یطلب غلسا بنینار. میشه این آقای اسحاق بن عمار الصیرفی بودیم، کسی آمد و غلهی، یعنی الا غله منظور یکی از این غلات حالا گندم بوده چه بوده، یک دینار گندم میخواد ازش بخره. و کان قد اغلق باب الحانون، درم مغازش رو بسته بود، یه وقت کسب کارش تمام شده بود، درم مغازش رو بسته بود. این آقا آمد گفت یک کیلو مثلا فرض کنید به اندازه یک دینار غله میخواد. یه و کان قد اغلق باب الحانون و ختم الکیس، کیسی هم دیگه بسته بود دیگه کارش تمام. معذاری که رد نکردیم بنده خدا رو، دوباره از نو شروع معامله کرد و لابد سن مغازش باز کرد و کلیچم دوباره باز کرد و یک غله به یک دینار به او فروخت. فقلت له ویحک یا اسحاق ربما حملت لك من السفینه الف الف درهم. من معامله یه میلیونی میکنی، من گاهی از کشتی برات میارم یه کالای یک میلیونی، آخه این چی بود که تو الان مثلا برای خاطر یک دینار برداشتی دوباره باب مغازه تو باز کردی یا نشستی دوباره تو مغازه تازه بسته بودی دیگه. فقال ترا کانبی هادا، بیدیم دیدی که من چیکار کردم؟ لکنی سمعت ابا عبدالله یقول من استقل قلیل الرزق حرم. تو که میدونی که وزم چجوریه، وزم خوب است و معاملات یک میلیونی، ولی این که دیدی که من این یک دینار رو ازش نگذاشتم، چون از امام صادق شنیدم صلوات الله تعالی که کسی که قلیل الرزق رو قلیل به شمارد و ردش کنه، این خدای متعال از کثیر الرزق همون رو محروم می‌کنه. زمان من بنابر سفارش امام صادق دیدم که یک خریدار هست ازش نگذاشت. ثم التفت الیه فقال یا اسحاق، یعنی امام صادق استفتاء اسحاق بن عمار، ثم التفت الی فقال یا اسحاق لا تستقل قلیل الرزق فتحرم یا فتحرم کثیر. رزق قلیل رو سبک نشما، کم نشما، که خدا تو رو از رزق کثیر محروم. خب موضع شاهد ما این معامله نبود، موضع شاهد ما اینه که اسحاق عمار معاملات یک میلیون یک میلیونی داشته، یعنی مغازهش مغازه کلان فروشی بوده، جمله فروشی بود. و لذاست که از روایت هم استفاده میشه که این دیگه مغازهش از مغازه هایی نبوده که صبح بیاد آریه بگیرد مغازه رو بعد شب پس بده، چون بیاد اغلق باب خانوته، من میشه مغازه مال خودش بوده، دست بر در مغازه رو بسته که فردا دوباره تو همین مغازه کار کنه، مغازه آریه اینه بوده، مالک این مغازه. حالا یه روایت دیگه هم داریم از در همین رابطه، عن علی بن محمد بن بندار عن احمد بن ابی عبدالله عن محمد بن عیسی عن رجل سماح عن حسین الجمال قال شهدت اسحاق بن عمار. همون زارن اینجا حسین جمال دارد، اینجا حسن جمال، شاید آدی که تصحیفی در فرمش، همون مطلب است، همون قصه است با عبارت دیگه. میگه شهدت اسحاق بن عمار یوما قد شد کیسه و هو یرید ان یقوم فجاء انسان یطلب دراهم به دینار. حالا این اونجا غله دارد، اونجا دراهم به دینار دارد. فاعطاه دراهم به دینار فحل الکیس، کیسش رو از نو باز کرد و معامله رو این انجام بده. فقلت له سبحان الله ما کان فضل هذا الدینار، آخه یه دینار چه بود که چه سودی داشت که تو آمدی دوباره مغازه بسته بودی، کیست هم ختم کرده بودی، حالا برای خاطر یه دینار دوباره مغازه باز کرده دوباره شروع مغازه. فقال اسحاق ما فعلت هذا رغبتا في فضل الدينار، من این کار رو برای خاطر این سوره یک دینار انجام ندادم. لكن سمعت ابا عبد الله يقول من استقل قليل الرزق حرم الكثير. خب حالا به هر حال منظور ما از این روایت، حالا این روایت قبلی و این روایت بعدی، این است که از این روایت استفاده می شود که مغازه‌ای که یا اون محل تجارتی که اسحاق بن عمار در اون کار می‌کرده ملک خودش بود، لذا در اون روایت قبل دارد که اغلق باب الحانوت، اغلق باب الحانوت یعنی حانوتی داشته که ملک خودش بوده، میبسته شب در مغازه رو دوباره فردا صبح تمام مغازه کار میکرده. و این مغازه‌ای که ملکشه در چه موردی است؟ در مورد کسی است که مثل اسحاق بن عمار که تجارت کلان داشته. از این استفاده میکنیم که تجارت های کلان محل تجارتیش باید ثابت باشه، یعنی اون مغازه ها یا اون محل تجارتی که قبلا بحث کردیم که از حضرت امیر نقل بود که کان لا یأخذ علی بیوت السوق کراء و امثال اینها، اون مربوط به خرده فروشی هاست و دولت میاد زمین هایی رو تفکیک میکنه اختصاص میده به خرده فروشی ها و به این خرده فروش ها هم آریه روزانه، یعنی واگذاری واگذاری یک روز است نبیشته، و ما معتقدیم این عنایت بهش هست، اینطور نیست که کسی باید که نخی این مربوطه به اون زمان است و ربطه به این زمان نداره، نه از تکرار و از تأکید من این مطلب استفاده بشه که عنایت بگیم. یه بازار خرده فروشی، خرده فروش ها رو باید این توی باشون نفتاره، بله مگر کسی حالا یه خرده فروشی ملکی دارد خود از ملک خودش هم یه مغازه ای را بیندازه، سی جنوشو نمیگیره. اما سیاست عمومی دولت برای خرده فروشی چیه؟ این است که زمین مجانی در اختیار خرده فروش ها قرار میده و این محل رو ممکنه رو بسازه، یعنی زمین اینطور نیست که زمین بشه، یعنی مغازه است از بعضی بازیم که لای خدا علا بیوت سوق کرا، معلوم میشه این بیوت سوق مال دولت بوده، دولت میساخته این بازار رو، مغازه میساخته، منتها این مغازه ها رو روزانه در اختیار مردم قرار میده. مثلا اگه بخوام تو شرایط فعلی اون بخوام کارو بکنیم، خب هر کسی میخوام بتونه بیاد ثبت نام کنه، طبق ثبت نام به طبق قرعه کشی هر شکل دیگری که شکل معقولی باشه، بیاد اول صبح یه مغازه اختیار بگیره، جنسش تو مغازه بده، اگه خرده فروش باشه، خرده فروش براش کار آسانی که جنس بیاره، جنسش هم بیاره، تعمل کنه تو مغازه، تعمل کرده جنس تو مغازه نیم ساعت بیشتر طول نمیشه. به اندازه که خیلی از مغازه فعلی همینطوری از اول صبح میان مثلا از میدونبان از کجا جنس میگیرن، اینا تو مغازشون میذارن تا آخر شب تقریبا. یه عادت خوبی در نجف بود که خیلی جالب بود که این بقال ها شب که می شد هرچه فروخته بودن فروخته بودن، هرچه نفروخته بودن مثلا جنسه که خراب می شد، این وقتی مثلا مغازه می موندن این جنسه رو جنسه خوبی رو می رشتن بیرون مغازه، هر که می خواست می آید برمیدش رو بیرن. این لذا خیلی از این فقرا و این ها اعاشه شد در از همین طریق بود، یعنی از طریق استفاده از این اجناسی که می‌ذاشتم کنار خیابون کنار نمایش. خلاص این برای خرده فروش هاست که برای خرده فروش ها دولت باید چیکار کنه؟ باید یه محل بازاری فراهم کند که روزانه در اختیار خرده فروش قرار بگیره تا شب، فردا کسی که زودتر بیاد ثبت نام کنه اون سهم می‌بره.
همون یک مستحب
بارک الله لامتی، بله خب یکی از مصادیق بارک الله لامتی فی بکوده ها خواهد
الان چون
ملکشونه
میان هر موقع
رفتان ساعت ده میاد سه ماه شد باز بگنه
بعدم
بعدم خیلی منت سر میشنده میگذره سر خریدار میگذره نمیخوای برو کاکی هست. این سبک کاری که تو بازار وارد شده واقعا معلومه که کار مریض، وضع مریض است. گفتیم در کنار این بازار خرده فروش ها که حالا گفتیم معمولش این است که دولت در اختیارشون قرار بده و به طور مجانی هم پولم نگیره، این اون چیزی است که بازار رو، این بازار رو به جریان میاره. این چنین چیزی هزینه خرید و فروش رو کاملا میاره پایین، لذا قاعدتا اجناس ارزان دست مردم میرسه و جنس رو هم کسی که میخواد بیاد بفروشد جنسی رو که خریدار دارد میارد بفروشد. نه جنسی رو خوش بیادی بخواده بزن جنسی که نمیدارم. خلاصه به طور طبیعی بازار راه میفته، تولید هم بر اساس نیاز تولید انجام خواهد. فواید بسیار زیادی دارد این نوع از بازار. این یه نوع بازار، گفتیم سه نوع محل بازار ما در فقه اسلامی داریم بنابراین چما استفاده میکنیم. یک نوعش همین بازار است که بازار خرده فروش هایی است که دولت در اختیار خرده فروش ها. نوع دوم اون خرده فروشی است که در ملک خود اشخاص به وجود میاد. حالا اشخاصی هستند که میخواد کسی خانه ای دارد، این خانهش در یه محل تجاری بیاد یه بخشی از خانه خودش رو یا بخشی از زمین خودش رو بخشی از ملک خودش رو تبدیل به مغازه خرده فروشی کنه. این چه کسی ازش من نمیخواد، ملک خود اوست و میاد. منتها معمولا تو بازاری که اون نوع خرد و فروشی باشه این نوع مغازه ها کم خواهد شد و به اندازه رفع نیاز شهری به وجود میاد. دیگه تبدیل هم نمیشه به چی؟ دیگه این مغازه های اینجوری تبدیل نمیشه به، گفتیم یکی از مهمترین اصول بازار اسلامی این است که محل تجارتی تبدیل به کالای تجاری نشه. این سبک کار، این که از حکمت هاش همینه، جلوگیری میکنه از اینکه محل تجاری تبدیل به کالای تجاری بشه. نوع سوم بازار اون بازار جمله فروش هاست یا بازار کلان فروش هاست که گفتیم در این نوع بازار حالا یا دولت به طور دراز مدت زمین در اختیار افراد قرار میده یا تملیک میکنه. تملیکش اینجا چون اقطاع است و اقطاع از روایت استفاده میشه که فقط در شرایط خاص دولت این کار رو میکنه که زمین رو ملک کسی کنه. زمین یعنی انفال، ثروات عمومی است که باید زمین معمولا در اختیار دولت بشه و به طور واگذاری موقت در اختیار افراد قرار بگیره. طرف میاد کار میکنه، حالا 20 سال هم کار کرده روزه، خب میره فوت میکنه، پسراش هم کار دیگری داره، هر کی کاری برای خودش پیدا کرده، این زمین که نباید تبدیل بشه به زمین ثروتی برای زمین مردم، ملک دولت بشه ملک بود. این درست نیست و از روایت استفاده میکنیم که زمین معمولا اصل در واگذاری زمین در دولت اسلامی واگذاری موقت، حالا به اندازه نیاز. اون وقت واگذاری دراز مدت برای کار جمله فروشی انجام میگیره. گفتیم از جمله موارد همین که نشان دهنده این است که این جمله فروشیه، کار اسحاق ابن عمار که میگه الف الف، اون روایت داریم که حملت لك من السفینه الف الف. الفاظ معلوم میشه که مغازش مغازه جمله فروشی بوده که جای 1,000,010 درهم کالا میشده دیگه. چی نیست؟
آیا از این نوع روایاتی که در اثر قضایی مثلا عباس یا مثلا عباس که ما خیلی نمیدونیم یا از این لزومن تو بازارها نظام بازار رخ نداده بوده، شاید اصلا الان اون زمان خود فروش ها هم در خودشون هم مزید که الان هست داره مزید که از خودی در از این آیا اقضا حضرت نسبت به این نکته که شما مثلا خود فروش کلام فروش هست از خوره که مثلا مالک باشید، آیا همچون چیز داریم مثلا خود فروشی مالک شده
باشه؟ روایتش رو خوندیم دیگه، روایت خرده فروش های مالک رو
اون ماده دانه همیت امیر رو درسته، دانه همیت امیر همچین چیزی
نیست
چون
که
خود حضرت
داره ندارم که چیزی که این مزید منتفی شده یا رد شده. من
میخوام بگم که آیا در زمان مثلا بلال عباسی همون سبک بازار اسلامی
قاعدش همینه مگر اونجایی که دلیل برخلافش داشته باشه. به هر حال این بازار حداقل در دوران حضرت امیر چنین بازاری وجود داشته دیگه.
نه
من نگردن، ما وقت من نگردن حملش بکنیم بر رضا،
اگر مخالف بودن یه چیزی میگفتن. چه من مقصد
من میگم ممکن مخالف باشن، اما این مخالفه ای در صورتی که نظام بازار نظام اسلامی باشه. حالا وقت نظام بازار الان مثل اینکه کچی هست، مثلا شما یا کسی که داره یه خورده بشین ملکی به خلاف محافظش
میکنید؟ نه، حتی در اون موارد هم آمدن گفتن، مثلا در مساجد حضرت میفرماید که این مساجدی که امروز هست که زرق و برق خوردن دارم هر صورت که دیوارهای بلند رو نمیدونم منارهای فضیقین، اگر قائمان ها بیاد صلوات الله علیه همه اینا رو نابود میکنه. لیکن امروز بأسی بر شما نیست، شما امروز میتوانید از همین مساجد استفاده کنید، مساجدتون امروز به همین شکل در بیارید بأسی نداره. لیکن قائم ما که بیاد صلوات الله علیه، دولتی که ما بیاد چنین خواهد شد. یعنی به اصطلاح این تفکیک رو بین به اصطلاح خرد فقه با کلان فقه خود انجام میدن. مثلا در سطح فقه خردی که شما ها داری این جاهل داره، همین که میگیم فقه کلان فقه خرد، همین لباد داله برای این است که دو فقه ما داریم، یک فقه کلان یک فقه خرد. اون فقه که بیاد اگر قائم ها بیاد این کار میکنه، یعنی قائم ها میاد که دولت تأسیس میکنه و کار دولت هم اجرای فقه کلانه، در اونجا کار ما اون خواهد. اما حالا که فرصت فقه کلان نداریم، در سطح فقه خورد شما این فرار میکنید چکار نه؟ اونجا خودشون بیان کرد.
همین میگه این الان روایت فقه خورد نه تمام
خب نیومدن بگن فقه کلان ما مخالف با این، اگر میگفتن خب هم نیومدن. خب این یک روایت. روایت دیگر روایت باب 25 از ابواب آداب و تجاره، روایت شماره 1، روایت شماره 1 باب 25 از ابواب آداب و تجاره مسائل. محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن الحسن بن علی الکوفی عن عیسی بن هشام عن ابان بن تغلب عن ابی حمزه رفعه قال قام امیر المؤمنین. این روایت رو قبلا به مناسبت دیگه بحث کرده بود، اما حالا استفاده دیگه می کنم. اجازه بده. قال قام امیر المؤمنین على دار ابن ابی معیط و کانت تقام فیها الابل فقال یا معاشر السماسره اقل الایمان فانها منفقه للسلعه مبحقه للرب. در باب کراهت یمین ما این رو آورد. منتها اینجا بحث من استشهاد به این روایت برای این مطلبه که در موارد جمله فروشی و کارهای جمله اینجا زمینهای ملکی استفاده می شده و محلهای ثابت برای کارهای معاملات کلان وجود داشته. اینجا داره دار ابن محبیمه، دار معلوم شده دار یعنی زمین، زمین گستردهی بوده که تقام و فیه الابل سماسره، سماسره می آمدن تو اینجا معامله می کرد. دلالها اینایی که میخواستن ابلشون رو بفروشن میامدن ابلشون رو اینجا عرضه میکردن برای فروش. لابد این آیه این صاحب ملک هم لابد یه چیزی هم از اونها میگرفت. یه قاعده شاهد ما اینه که این دار ابن ابی معیط که از سیاق روایت استفاده میشود که محل بزرگی بوده، این برای کار تجارتی کلان اختصاص پیدا کرده بوده در زمان امیر المؤمنین صلوات الله تعالی. کانت تقام فیها الابل، بعد از سماسره هم استفاده میکنیم که این ابل که کانت تقام در اینجا برای چی بوده؟ عرضه برای فروش بود. و حالا زمین بزرگی بوده، این زمین بزرگ رو اختصاص داده بود این آقای حالا این ابن ابی معید هرکی بوده، این زمین خودش رو، خانه خودش رو، دار خودش رو. دار که افته میشه، دار معمولاً زمین بزرگی که دورش دیوار باشه اینو میگن دار، و بیت اون چیزی که سقف داشته باشه. فرق بین دار و بیت هم این، دار معمولا در دار سقف نیست، این دار حیات. منتها اگه گفتن بیت یعنی سقف داره. اینجا می دار ابن ابی معیط این محلی بوده، محل زمین بزرگی بوده، دورش هم دیوار بوده، محصور بوده، این اومده اونجا محل خرید و فروش این شطور مثل پارک سواری که امروز شهرداری درست میکنند. دیجای اختصاص میدن داره هم دارن دارن عرضه ماشین چی ماشین هاش کجا حالا پارک سوارهایی هست که برای عرضه ماشین برای فروش گذاشته میشه. حالا این هم روایت دومی که استفاده میشه از که محل تجارت کلان محل ثابت بوده. پس اون لا یأخذ علی بیوت السیق سوق کرایی که تو اون روایت داشتیم اون مخصوص به البته اعتبار هم همین رو نشون میده. منتهی این علاوه بر اعتبار ما شاهد روایی هم داریم که اون نوع بیوت السوق مخصوص به معاملات خرد بوده و در بیوت در معاملات کلان نه محل های ثابت برای معاملات کلان در نظر گرفته می شود. خب ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مکان بازار از لحاظ مکان بازار از روایت استفاده می شود که می شود که سه نوع مکان بازار داریم. خرده فروشی هایی که دولت ایجاد می کند محل اونها رو که باید اینها محل اونها مجانا در اختیار اونها قرار داده میشه و به طور روزانه یک نوع خرده فروشی است، یعنی محل خرده فروشی. محل های خرده فروشی دیگر اونجایی است که در ملک خود مردم ایجاد میشه. نداریم در روایات که دولت بیاد تملیک کنه زمین رو که کسی برای خرده فروشی، اونی که دولت انجام میده برای خرده فروشی همان بیوت السوق است که برای خرده فروشی های موقت و آنیه.
اما
آره یه همچه چیز از روایت کموش استفاده میشه که این گونه مرسوت، یعنی چون در روایت اصلا یه مورد هم نداریم که برای این گونه خرده فروشی ها دولت به کسی زمین بده ملک تو که به توش خرده فروش کنی نداره. و این نداشتن نشون دهنده این است که یه نوع اعراضی از سوی دولت اسلامی از این نوع رفتار رو بودش. و نوع سوم بازار هم بازاریست که برای جمله فروش جمله فروش ها و خرید فروش کلان اختصاص داده میشه. این رو گفتیم دولت از طریق واگذاری های دراز مدت یا احیانا در موارد خاصی که مصلحتی داشته باشه مصلحت خاص از طریق اقطاع میتواند این نوع بازار رو ایجاد کنه. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلوات روز شنبه ان شاء الله. صلی الله علی محمد.